اینه احکام همه ادیان آسمانیه و من میخوام اینجا یه اصلاح هم انجام بدم با اجازتون. این اصطلاح حجاب اسلامی رو که الزاماً اسلامی ما اسم میبریم اتفاقا لغت درستی نیست. چرا؟ چون حجاب توحیدیه.
همه ادیان
آسمانی مشترکاً تأکید کردن. و این که جامعه ما یاد بگیرد هر قانون جایگاه خودشو داره، هر حکم شرعی جایگاه خودشو داره. این که من اعلام کنم چون مثلا فلان جنس رو گران کردن و این خلاف عدالت بود این گران شدن، پس من نماز نمیخونم، این به نظر شما یه اصل منطقیه، حرف منطقیه؟ این که چون فلان آدم مثلا فلان اختلاس انجام داد، قانون شرع و قانون مدنی رو در مقابلش پیاده نکردن، پس من این حکم شرعیه که در حقیقت حفظ حرمت حقوق شهروندی، رعایت حقوق شهروندی حجاب رو رعایت نمی کنم. اینو شاید بعضی از افراد بگوین این حرف رو، ولی عقلا و منطقا در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.
نه، این مثالی که شما میزنید شاید بتونیم این تعبیر رو براش به کار ببریم که یک نوع لجبازی اتفاق میفته.
بله،
بله، این واکنش رو نشون میده. اما معرضم این هستش که اگر که در ابعاد مختلف، سیاست، اقتصاد، برخورد با ارباب رجوع در ادارات مختلف، به معنای واقعی هم با کشور خودمون صحبت کنیم که اسلامی هست، اسلامی باشد، حجاب هم اسلامی خواهد شد. اگر این رفتارها درست نباشد، چه قانونی چه دینی و شرعی به درستی رعایت نشه، اثر خودش رو در حجاب و عفاف نشون میده، چه در مردان چه در زنان.
با جمله اولتون موافق نیستم ولی جمله آخرتون رو قبول دارم. اگر اینها رعایت نشود، حجاب رعایت نخواهد شد، اینو قبول ندارم.
یعنی نه، میگم اثر خودش رو نشون میده
ولی اثر رو میذاره. من اینو قبول دارم. ببینید، چون جامعه، مردم جامعه ما، مردم خوشبختانه نجیبی داریم، یعنی واقعا حضرت امام فرمودن از ملت حجاز بهترن که هم عصر با پیغمبر بودن، الان داریم میرسیم بهش که چه حرف درستیه. ما ملت فوق‌العاده نجیبی داریم، من اینو به عنوان یه اصل قبول دارم، به چشم خودم دیدم ده ها بار و بقیه هم دیدن. این به جای خودش یه گوشه نگه دارید. اما به قول شما وقتی هر آن مردم جامعه ما در مراوداتی که در ادارات دارن، در فضای جامعه دارن، یا وقایعی که از عملکرد مسئولینشون میشنون، مواجه با صحنه‌های قانون‌گریزی با بدترین شکل ممکن میشن و میبینن که حقشون به روش‌های مختلف داره تضییع میشه، اونام این حس رو میگیرن که پس حالا که قرار قانون‌گریزی باشه، ما هم یکیش. و اینکه حدیث داریم از حضرت علی علیه السلام که مردم به سبک عمراشون رفتار میکنن، به نظر من بر اساس مقدمه‌ای که شما بیان فرمودید، بدنه کلان کشور ما در سطح مسئولین باید یاد بگیره و تربیت بشه که از من کارمندی که یه کارمند جزءم تا فلان رئیس که فلان منصب بالای حکومتی و دولتی رو داره، همه تقید به اخلاق و قانون رو اصل قرار بدیم و بعد از مردم توقع داشته باشیم. این حرف شما درسته، ولی این که در جامعه قانون الف ب جیم دال رعایت نمی شود، مجوزی باشه برای من؟
نه نه، بس مجوز نیست.
اصل در درون خودم، نه اینکه رسما به من مجوز بده، در درون خودم من حساب کتاب کنم، بگم خب حالا ده ها مورد داره بیقانونی میشه، منم یکیش.
اون میشه همون لجاجتی که اشاره کردی. نه نه، عرضم اینه که موضوع عفاف و حجاب یکی از شاید بشه که آسیب‌های اجتماعی امروز ما هست، برای اینکه اون رو حل بکنیم فقط سراغ ظاهر میریم، سراغ ریشهش نمیریم. اون ریشه رو باید اول ببینیم که ریشه فقط به خود عفاف و حجاب بر نمیگره، ریشه های متعددی داره، اونا رو باید اول شناسایی کرد، رفت که خود به خود عفاف و حجاب
نتیجه این بشه. البته من اینم عرض کنم، متاسفانه این یه اتفاقی داره میفته که متأثر از آموزه‌هایی که از اونور آب القا میشه به ملت ما، داره یه اتفاق خیلی بدی میفته الان تو جامعه ما، که زن ایرانی، دختر ایرانی، برای که اعلام کنه فلان کار لیک رو که مثلا حکومت انجام داد من قبول ندارم، یا فلان اختلاسی که اتفاق افتاد چرا اتفاق افتاد، به جای در حقیقت داره خود تخریبی میکنه، یعنی با تخریب خودش میخواد اعتراض کنه، و این یک آموزه غلطی که از اونور آب به ملت ما آموزش داده شده. اگر من با این اتفاق مخالفم، دلیلش این نیست که بزنم خودم رو نابود کنم یا مثلا حیثیت و منزلت خودم رو به تاراج بذارم که اعلام کنم من با این قانون مخالفم. آقا خانم، شما با این قانون مخالفی، ممکنه به روش‌های مختلف برات موقعیت فراهمه که اعلام کنی، مصاحبه کنی، مقاله بنویسی که آقا اگر داره مثلا این بیقانونی اتفاق میفته، شما لطفاً با این روش، با این روش پیشنهاد میکنیم اصلاح کنید سیستم اداری رو که این اتفاق نیفته. ولی این مجوز نیست برای من که بیام حرمت خودم رو به عنوان یک انسان، چه خانم چه آقا، بشکنم که بیان کنم من با این فکر یا روش مخالفم.
بسیار خب، متشکرم. فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران داریم نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و مناجات با بخش پایانی گفتگوی فرهنگی و در واقع جمع‌بندی مباحثمون به همراه مهمانان گرامی با شما خواهیم بود. ما رو همراهی بفرمایید.
در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. حضور شما عزیزان عرض کنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:42 دقیقه است. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان و با امید به اینکه ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با بخش پایانی گفتگوی فرهنگی با ما همراه باشید که نگاهی داریم به حیا و عفت قانون مداری و حقوق شهروندی با حضور خانم دکتر مینو اصلانی مدرس دانشگاه و مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات دانشگاه عالی دفاع ملی و خانم دکتر معصومه حکیمیان معاون فرهنگی جامعه زنان کشور. خانم اصلانی ما در بخش پایانی برنامه هستیم، حدوداً 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و باید جمع‌بندی داشته باشیم. برای اون چیزی که در بخش قبل صحبت کردیم، چه در موضوع حیا و عفت، چه در بحث حجاب، چه باید کرد که این موضوع هم در قالب قانونی خودش رعایت بشه و هم موضوع فرهنگی اون که فرهنگ سازی پیش نیاز قانون مداری هست بهش توجه بشه و بخش سوم موضوع برنامه حقوق شهروندی هم رعایت بشه.
من یه بحثی که به نظرم اگر بهش توجه بکنیم میتونه شاید یه راه حل مناسبی باشه، اون اینه که یک خلط مبحثی شده بین زیبایی شناختی و در واقع عدم رعایت عفاف و حیا و حالا حجاب. یعنی ببینید اتفاقا زیبایی شناختی و در واقع اصول مسئله زیبایی شناختی در نهاد انسان قرار داده شده، یعنی یک ودیعه الهی است که انسان‌ها دوست دارن زیبا جلوه کنن، انسان‌ها دوست دارن در واقع متوازن و شکیل در واقع حضور پیدا بکنن. اما نمیدونم چه اتفاقی افتاد که این مسئله مقایر و در واقع مقایرت پیدا کرد با حضور و بروز جلوه های زیبای حجاب، در حالی که اینها هیچ تناقضی ندارن. یک خانم محجبه میتونه خیلی مناسب شکیل در واقع در جامعه حضور پیدا بکنه با رعایت همه این حدودها، در این حال از زیبایی شناختی هم بهره ببره. البته این برمیگرده به بحثای قانونی ما، به مراکزی که مسئولیت دارن و باید این تعارض رو حل بکنن، چه خدمتتون عرض کنم بنیاد عفاف و حجاب، بنیاد مد و لباس که به هر حال قبلا به صورت یک کارگروه بود، الان به عنوان یک بنیاد و یک مجموعه بزرگ تبدیل شده. خب اینها باید بیان و لباس‌های زیبا و شکیل و در این حال عفیفانه. شما ببینید وقتی که در غرب یک جنبشی اتفاق میفته که به دنبال لباس عفیفانه هستن و امروز به عنوان جنبش مدناب در غرب داره گسترش پیدا میکنه، به هر حال مشخصه که انسان‌ها به لحاظ فطری و نهاد الهیشون به دنبال زیبایی هستن، در این حال به دنبال عفت هم هستن. این ما نباید بیایم کاری بکنیم که با این فطرت الهی مبارزه بشه، مقابله بشه. بله، خانم‌ها، دختر خانم‌های جوان ما، اینها نیازمند مدهای زیبا و مناسب هستن. خب این باید به خوبی عرضه بشه، این تعارض حل بشه که هیچ مغایرتی نداره یک دختر خانم زیبا و شکیل در جامعه حضور پیدا بکنه ولی در این حال یک لباس عفیفانه ای هم به تن کرده باشه. اینو ما باید به نوعی در آموزش هامون، در رفتارها، در مد و لباسی که امروز باید بهش بپردازیم، باید خودشو نشون بده. حالا اگر ما قانونی تو این زمینه کم داریم، این قانون باید نوشته بشه، طراحی بشه و اگر ضعف قانونی، ضعف نظارت بر قوانین مد و لباس، اینها باید حل بشه. به نظرم اگر ما این مسئله رو بتونیم حل بکنیم و این تعارض حل بشه، جوانان ما به دنبال زیبایی هستن، حقشون هم هست. و
حالا خلأ قانونی داریم؟
ببینید، خلأ قانونیمون به این معناست که بنیاد مد و لباس اون وظیفه‌ای که باید انجام نداده. حالا یا نظارت برش کم هست یا وجود نداره، یا خدمتون عرض کنم که شاید هم اگر بررسی بشه به صورت کارشناسی، ما همچنان خلأ قانونی داشته باشیم که آیا یک بنیاد میتونه پاسخگوی نیاز جامعه ما باشه یا این باید تکثیر بشه، باید بودجه های مناسب براش در نظر گرفته بشه که در هر استان بنابر نیاز اون استان، نیاز فرهنگیشون، بومی و جغرافیاییشون، لباس های متناسب در واقع عرضه بشه. من به نظرم میاد تو این زمینه ما ضعف قانون و بعد ضعف نظارت بر قانون داریم که اگر این بر حال مطرح بشه، ما بحث قانونگراییمون حل میشه. بر حال عرض میکنم که جوانان ما وقتی که ما یک دای عرفه رو داریم، وقتی که ایام محرم رو داریم، میبینیم که این جوانان هستن که شور ایجاد میکنن در این مراسم. پس اینها هستن در میدان اعتقاد و باور، اما از اون ورم یک نیازهایی دارن که بهش خیلی درست پاسخ داده نشده. حالا چه در نظام تربیتیمون سوالاتشون پاسخ داده نشده، چه در نظام‌های آموزشیمون. ما اساساً باید بگیم نظام تربیتی نداریم، ما نظام آموزشی داریم. یه نظام آموزشی خشک و بیروح طبیعتاً نمیتونه جان جوانان و فرزندان ما رو اقناع بکنه. اگر من خواهش میکنم واقعا، حالا از دولت جدید هم که الحمدلله به زودی سر کار میاد، بحث قانون ملی در واقع مدارس و سند ملی آموزش پرورش رو واقعا جدی بگیرن، چون انقدر مبانی متقن داره این سند ملی آموزش پرورش که اگر این اجرایی بشه واقعا جوانان ما تازه طعم یک زندگی شیرین و زیبا و مؤمنانه رو میچشن و میبینن که چقدر متفاوت خواهد بود. من به نظرم اگر به این بحث پرداخته بشه، ما در آینده شاهد حضور و بروز یک جامعه بسیار بانشاد، پویا و دارای آرامش روانی خواهیم بود و میتونیم به عنوان یک الگو این رو به دنیا عرضه بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم حکیمیان. برای برون رفت از شرایط فعلی عفاف و حجاب، باز هم تاکید میکنم چه آقایان و چه خانم ها، چه باید کرد که پیام حجاب پیام قوی و کارآمدی باشه تا کمک بکنه به رعایت حیا و عفت در جامعه و توجه به حقوق شهروندی در راستای موضوع عفاف و حجاب که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کرد؟
در مراحل قبلی سوالات شما من یه مقداری به این سوال جواب دادم، ولی برای تکمیلش در ادامه مباحث، بله، در ادامه اینو عرض میکنم که در موضوع عفاف و حجاب به قول آیت الله موعد کرمانی، ما تقریبا 15 سال قبل توی جلسه خدمتشون بودیم، ایشون یه جمله حیاتی رو فرمودن برای مطالبه از مردم در حوزه حجاب و عفاف، ما اجازه نداریم چیزی فراتر از رعایت حد شرعی از مردم مطالبه کنیم. به قول خانم اسلانی، ما نباید نیازهای فردی و اجتماعی و عاطفی و روانی بچه‌هامون رو در سنین مختلف نادیده بگیریم و اینکه توقع بیشتر از حد شرعی نداشته باشیم، چون حد شرعی مخرزه. برای زنان دست تا موچ گریه صورت، اندامم پیدا نباشه. اصرار و الزام نکرده چه رنگ چه تر چه سایز، اصلا به اینا کار نداره. میگه شما این محدوده رو رعایت کن، اندامت هم پیدا نباشه دیگه، بقیهش دیگه بنا به سلیقه و ذائقه قومیت و فرهنگ و ملیت و اینا میتونه رقم بخوره. این یه مورد. اما دومین اصل جواب سوال شما، ببینید ما الان فضایی در جامعهمون وجود داره، در جامعه جهانی نه فقط جامعه ما، آتشی افروخته شده توسط شبکه‌های اجتماعی، توسط ماهواره‌ها و آدم‌هایی که در شبکه‌های مختلف و متنوع سیاسی و اقتصادی دارن سعی می‌کنن جهان رو به یه سمت بی‌بندوباری سوق بدن برای مطامع سیاسی خودشون و حکومت و غیره. و وظیفه ما این وسط چیه؟ نسلی رو تربیت کنیم که مقاوم سازی فرهنگ دینی و ملی درش اتفاق افتاده باشه. وقتی شما مقاوم سازی فرهنگ دینی و ملی رو در جریان تربیت جامعتون شکل بدید، نسلی حاصل می شود که در اوج آتشی که نمرودهای زمان برپا کردن مثل ابراهیم سالم عبور می کنه. الان شما بچه های حزب الله لبنان رو ببینید، سواحل بیروت حال و روز خودشو داره، شبکه های تلویزیونیشون حال و روز خودشو داره، ولی در این فضای بسیار آلوده که همه چی توش هست، یه عده جوان مثل ملائک آسمان بار میان. بنابراین پس می شود بدون اینکه ما دسترسی نداریم ماهواره رو مهار کنیم، ما نمیتونیم، درست نمیتونیم اینترنت ملی را بندازیم که باید مینداختیم، نسلمون رو کمتر آسیب بزنیم، ولی الان نشده. به رغم این آتش های افروخته، از الان لااقل بریم به سمتی که هدف قایی تمام نهادهای تربیتی آموزشی ما باید مقاوم سازی فرهنگ دینی و ملی در نسلمون باشه که نهایتاً فرهنگ مقاومتی بشه دستاورد ما. فرهنگ مقاوم شده ای که هیچ حجمه روش اثر نداره و اتفاقاً ریل اقتصاد مقاومتی، ریل اقتدار ملی و اقتدار سیاسی در کشور ما. الان ضعفی که ما داریم فرهنگ ملی و دینیمون مقاوم سازی نشده. این پدیده رو 10 سال قبل از بحث اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تاکید کرده بودن، ولی متاسفانه ما گوش ندادیم. خوبش این هست که انشالله از الان، از امروز، چرا بگیم از فردا، از امروز هر کس در جای ایران اسلامی سمتی داره یا نداره، هر موقعیتی که درش قرار داره، چه به عنوان پدر، چه به عنوان همسر، چه به عنوان شهروند، چه به عنوان مسئول یا معلم یا هر کس دیگری، در جای خودش تلاش کنه که بدنه اطراف خودش، مخاطبان دوربر خودش رو به سمت مقاوم شدن فرهنگ دینی و ملی سوق بده و انشالله ابراهیم های ما از آتش های نمروده آخر از زمان در ابعاد فرهنگی اجتماعی انشالله سالم عبور کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم اسنانی و سرکار خانم حکیمیان، و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. از گفتگوی فرهنگی شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنوند